انقلاب یک دروغ پایان ناپذیر. ده، دچار عذاب وجدان نباشید. عمیانانم راحت بخوابید. شما انقلاب نکردید، دیگران انقلاب کردن، به حساب شما کارسازی کردن. انقلاب یک توطئه چند ملیتی بود که سهم خارجی ها در اینجای که بنده اسناد رو مشاهده کردم و به اظهارات شهود گوش دادم، در اون بیش از سهم ایرانی ها بود. همینو میتونم خدمتتون بگم، ایرانی ها سهمت کمتری داشتن در شکل دادن به این توطئه سراسری. خب بریم به سراغ کیومرث جهانبینی. جناب کیومرث جهانبینی از محارم پادشاه که در سفر بی بازگشت پادشاه و ملکه در کنار آنها بودن تا آخرین لحظه، و من تصور میکنم که رازهای زیادی، رازهای کلانی در این سفر نهفته است که یکی یکی ما باید اونها رو کشف بکنیم. و همین اطلاعاتی که جناب جهانبینی تا این لحظه به ما دادن خیلی کمک کرده به حل بسیاری از مجهولات. سلام عرض میکنم.
درود بر شما آقای میبودی.
درود بر شما، خسته نباشید.
تشکر میکنم علوته.
خب ما سراپا گوشیم. پادشاه در نیویورکه.
بله، به اینجا رسیدیم که به بیمارستان نیویورک وارد شدیم. ایشون به اتاق خودشون تشریف بردن. قبل از این که من به مسئله بخونم شروع بکنم، میخوام از شما و شنوندگان عزیز عذرخواهی بکنم که به علت آلرژی بعضی وقتا صدای من میگیره، بنابراین موجب ناراحتی شنوندگان عزیز بشه. به این نظر من پوزش میخوام، امیدوارم که من رو موجه بداری.
نه عزیز، شخص صداتون نگرفته. جناب جهانبینی، اسم بیمارستان چی بود؟
بیمارستان نیویورک.
بیمارستان نیویورک، نیویورک هاسپیتال.
بله، که این یه قسمتیست مربوط به دانشگاه کورنل و در واقع با تماس با دانشگاه کورنل اداره میشه اونجا. قبل از اینکه به بیماری ایشون بپردازم، میخوام بگم در اونجا هم روز بعد به خصوص من با تماسی که با اف بی آی و پلیس نیویورک گرفته بودم و نمایندگانشون اونجا بودم، باز اون آتوی تهدیدات خلخالی رو به زمین زدم و اونها رو باز وادار کردن که بیشتر به خودشون بجنبن و بیشتر در سیستم حفاظتی ما کوشش بکنن. و به همین طریق هم شد، حتی چون بیمارستان محل عمومی بود و رفت آمد عمومی به طور روزانه اونجا انجام می شد و کسی نمی توانست اون رو کنترل کنه به غیر از قسمتی از طبقه ای که ایشون تشریف داشتن، حتی ما یک تیم قوی سوات تیم از پلیس نیویورک یک اتاق براشون گرفتیم آوردیم و در تقریبا در نزدیکی کتاب در اتاق ایشون اونها رو جایگزین کردیم و خیالمون از اون طرف راحت شد. صبح روز بعد شاهنشاه رو در معیت دکتراشون، دکتر کولمن، دکتر کین و چند نفر جراح دیگه با برانکارت هم کردن به طرف اتاقی که امارای بود. امارای هم در اون موقع برای ما تازگی داشت، مثل سالهای اولیهی بود که این آغاز به کار کرده بود و به هر صورت ایشون رو وارد تیوب امارای کردن و پس از مدتی نتیجه رو دکترها بررسی میکردن، بالاخره به این نتیجه رسیدن که بله، ایشون بیماری غدد لنفاوی و کیسه صفراشون عود کرده و بایستی هرچه زودتر به معالجه اون بپردازن. قبل از اینکه بعضی مطالب رو من خدمتتون عرض بکنم، در کتابی که شهبانو مرقوم فرمودن به طور مفصل، چون شخصا با این دکترها تماس گرفتم و حتی دکترهای فرانسوی، به طور مفصل راجع به معالجه و بیماری ایشون نوشتن که من گاهگاهی مطالب رو به اون اضافه میکنم یا به اون دنبال مطالب میرم. اونها با دکترهای فرانسوی آقای فلاندران و پروفسور ژان برنارد از اونجا تلفنا تماس گرفتن برای که به سوابق پزشکی ایشون آشنا بشن و بالاخره تصمیم به جراحی گرفته شد و کیموتراپی و آقای دکتر کلمن معتقد بود که شیمی درمانی بسیار قوی بهشون داده بشه و بعضی از دکترها مخالف بودن من جمله آقای دکتر کین، و روز بعد ایشون رو به اتاق جراحی بردن و آقای موقعی که آقای دکتر کلمن نبود جراحی کردن قدرت لنفاوی رو، ولی از درآوردن بال برادر یا کیسه صفرا خودداری کردن به موقعی به طوری که وقتی دکتر کلمن رسید و جراحی تمام شده بود خیلی تعجب کرده بود که چرا این کیسه صفرا رو در نیاورد. به هر صورت بعد از مدتی ناراحتی دوباره ایجاد شد، بعد فهمیدن که در کیسه صفرا مقداری سنگ است. اونها را هم به طور روباتیک یه متخصص آلمانی بود در چند روز بعد اون را خارج کرد و شاهنشاه یه روز حتی به من فرمودن که این سالیان سال که ما آلرژی داشتیم به غذاهای دریایی شاید از این سنگ ها بوده. من هم عرض کردم حضورشون که امیدوارم اینطور باشه و شما روز به روز به بهبود بیشتری دست پیدا کنی و انشالله سلامتی خودتون رو باز میگردونی. و به هر صورت در همین موقع بود که تظاهرات در بیرون بیمارستان شروع شده بود در بعضی روزها، یعنی اغلبا تقریبا میتونم بگم هر روز، همونطور که قبلا هم گفتم تظاهراتی در پیاده روی جلوی بیمارستان میشد، نماز جماعت میخوندن، شعار میدادن، به طوری که همونطور که قبلا هم عرض کردم بایستی که در محیط بیمارستان و اطراف بیمارستان تا حد زیادی یه سکوتی برقرار باشه، ولی متاسفانه اینجور نبود و خیلی جالب بود که به اینها اجازه داده بودن به این نزدیکی به بیمارستان به تظاهرات خودشون بپردازن. البته این موضوع همونطوری که گفتم در تلویزیونی که در اتاق ایشون بود ایشون کاملا همه اینا رو نظاره میکردن و باعث ناراحتی شدیدی ایشون شده بود، تا اینکه در روز 4 نوامبر اگر اشتباه نکنم هاستشگیری در ایران انجام شد که سرصدای بسیار شدیدی کرد در تمام دنیا، چون یک کاری بود در خارج از تمام قواره و رسوم سیاسی که امکان داره و وجود داشته در دنیا. و به هر صورت شاهنشاه از این موضوع هم بسیار بسیار ناراحت شدن، به طوری که پس از چند روز خواستن پیام بفرستن و شاید هم فرستادن توسط آقای رکفلر به وایت هاوس که اگر فکر میکنید قضیه این هاستشگیری تمام میشه من حاضرم که امریکا رو کسب بکنم. پزشکان از این موضوع باخبر شدن و به طور جدی در اینجا یه وارنگی دادن و دخالت کردن هم به شاهنشاه هم به آقای رکفلر هم به وایت هاوس که به هیچ وجه ایشون نباید در این روزها خارج بشن، ما تازه شروع به معالجه ایشون کردیم و ایشون باید تا خاتمه معالجهشون بمانن و معالجه بشن و بعد اون وقت تصمیم گرفتن تشریف ببرن. به هر صورت پس از چندی مسئله شیمی درمانی شروع شد که ایشون رو صبحهای خیلی زود، این رو توجه فرمایید که چقدر باعث ناراحتی بود، حدود ساعت 3:30-4 صبح ایشون رو از خواب بیدار میکردن و از زیرزمین بیمارستان نیویورک به بیمارستان سلون کیترینگ که یکی از معروفترین بیمارستان های معالج امراض سرطان هست از راهروی زیرزمینی به اونجا میبردن ساعت 3:30-4 صبح و ایشون رو مشغول شیمی به اصطلاح کیموتراپی و اشعه درمانی قرار میدادند و بعد از نزدیک 1 ساعت هم ایشون رو بر میگردند. در این صورت میخوام عرض کنم که حتی ایشون یک خواب راحت هم نداشتند.
یعنی برای چی 3:30-4؟
این رو بیشتر به این عنوان کردن که یکی از نظر حفاظتی که هنوز بیمارستان باز نشده و مریض های دیگه به اونجا نمیان و خلوت از نظر حفاظت بهتره و یکی اینکه چون هنوز باز نشده و بیماری دیگری نیست بنابراین وقت دیگران رو هم به خاطر این موضوع نخواهیم گرفت، چون زمان ایشون زمانی بود که قبلا تعیین شده بود باید به طور هر روز هرش می بردن و البته اون مر رو پلیس نیویورک تخلیه میکرد. در واقع صبح زود رو جهدی هم نبود به صورت این کار انجام شد، ولی خب باعث ناراحتی و بیخوابی شدید ایشون شده بود. ولی بخوام بهتون عرض بکنم طبق معمول ماها که صبح زود بیدار میشدیم و به دنبال ایشون میرفتیم گلمن میشدیم، ولی ایشون اصلا لب به کام به اصطلاح نمی آوردن و به هیچ وجه گله ای از کسی نمی کردن و خیلی آرام و آهسته اونجایی که دکترها می گفتن گوش می کردن و به اون توجه می فرمودن.
جناب جامعی، پادشاه خجالتی نبود بیش از هم؟
بسیار
خجالتی بود.
بسیار، در سوابقشون هم در شما شنیدید و دیدید.
بله.
تا به خانواده هاشون اگر می خواستن پیغامی بدن توی یاد داشته آقای علم خوندید که پیامشون رو توسط ایشون میدادن و خودشون حاضر نبودن که به برادران، خواهران و نزدیکان خودشون پیامی رو به طور سخت و شدید بفرستن. بسیار بسیار خجالتی بودن. بله.
ببخشید یه سوال دیگر هست. این رفتارها، این که اجازه دادن به گروهی از تظاهر کننده، اونم آدم های مذهبی تندرو، برخی گروه های به اصطلاح سیاسی دیگر، توادار ایدئولوژی های دیگر که حالا آمده بودن با تندروهای مذهبی همخوان شده بودن، به اینکه تظاهرات رو درست در پیاده رو پشت در اتاق پادشاه برگزار بکنن، اینکه ایشون رو نصف شب از خواب بیدار میکردن، اینکه در غیاب دکتر کلمن عمل جراحی رو صورت دادن و بعد اون میاد حیرت میکنه، اینا شما رو مظنون نکرده بود؟
چرا؟ تو عرض یادی پزشکی ایرانی اونجا داشتیم که پزشکی است که شاید معروف خیلی کسانی باشه، آقای دکتر سمیعی، ایشون هم تحصیل کرده کورنل بودن و یه بخش داخلی بیمارستان نیویورک رو اداره میکردن. بسیار دکتری طبیبی بودن که عالی قدر و همه بهشون احترام میکردن. من سعی کردم که بعضی مواقع به پیش ایشون برم و سوالاتی بکنم، اونطوری که میخواستم نشد. ولی سالهای بعد از این جریانات که خود من به نیویورک میرفتم و ایشون رو میدیدم و حتی برای معالجه خودم پیش ایشون از ایشون نظر میخواستم صحبت کردم، ایشون هم راضی نبودن با این اختلاف سلیقه پزشکا و این بالا پایین بردن طریق معالجه، ایشون هم اظهار نارضایتی میکردن. بنابراین نمیشد 100% مطمئن بود و واقعا میشد که مشکوک بود به کار این طبیبا که چطور اینطور با هم هماهنگی ندارن و به اصطلاح هر کدومشون مایلن که سازی رو بزنن.
و در ذهن شهبانو چی میگذرد؟ ایشون چه؟
ایشون
واکنشی داشت؟
من میتونم عرض بکنم که همه روزه تمام وقتشون رو در کنار تخت شاهنشاه میگذروندن و ایشون هم البته با تمام اینا صحبت میکردن و البته تصمیم اصلی رو میذاشتن به عهده خود شاهنشاه. من تصور میکنم ایشون هم تا حد خیلی خیلی زیادی نگران حال و سلامتی شاهنشاه بودن، به خصوص این بالا پایینایی که دکترها با هم بعضی وقتا همدیگر قبول نداشتن و در سیستم معالجه گاهی وقتا تغییراتی میدادن که میشد انجام نداد. من طبیب نیستم، ولی اونجایی که به دست می آوردم، بله همینطور که میگید گاهی وقتا آدم مشکوک میشد. بله.
هرچی. خب
به هر صورت در بیمارستان بودیم، شخصیت های مختلفی شروع کردن به دیدار علازت آمدن و درخواست شرفیابی شدن، چه خارجی و چه داخلی، که اکثر اینا رو نمیپذیرفتن، ولی خب معمولا بعضی وقتا تلفن ها اینا رو من میگرفتم و پیام هاشون رو میبردم حضور رو به ایشون عرض میکردم و ایشون هم اگه جوابی داشتن به من میگفتن. من به اصطلاح مورد رضایت ایشون رو از تلفن و احوال پرسی اونها به اونها ابلاغ میکردم و شخصیت های مختلفی حتی از سلبریتی ها به دیدن ایشون میامد. من جمله یکی از اون کسان که با علاقه به دیدار ایشون اومد آقای فرانک سیناترا بود. آمد به بیمارستان به دیدار شاهنشاه و اتفاقا وقتی که می آمد تظاهرات رو مشاهده کرد بود و خیلی تعجب می کرده که چطور در بیمارستان دیدن جلوی بیمارستان این تظاهرات بشه. وقتی می رفت به توسط آرما و پیغام فرستاد به علازاد. این خیلی جالبه که با تماسی که من با این سندیگاه کارگری نیویورک دارم میتونم از اونا خواهش کنم به وسیله اون سندیکای کارگری و کارگرهای ساختمانی حتی بیان و اینا رو بزنن در به داغون کنن و اجازه ندن این کار بشه. اون هم باز به عرض ایشون رسید. ایشون فرمودن به هیچ وجه این کار رو نکنن باعث سرصدای بیشتری نشن، یعنی حتی در اون سطح هم باز ایشون این مسئله رو قبول نکردن.
دیگه چه کسانی ها؟ نه که به خاطرتون میاد
میامدن من جوله به خود خانوم بارابارا وارتر پس از چندین بار تونست اجازه بگیره که بیاد یه دیدار و مصاحبه خصوصی داشته باشه به ایشون و شاید اون عکس معروف رو دیده باشید که تنها عکسی بود که از بیمارستان از علازاد گرفتن و هی میخواست عکس بگیره و تمایلی به گرفتن عکسش نبود. بالاخره اجازه گرفت با یک دورمین پولاروید عکسی گرفت که بعد این عکس با وجود این که قرار بود که در هیچ جا این منتشر نشه بعد دیدیم که سر از روزنامه ها و مجلات معروف امریکایی سر در آورد و به طوری که شنیدیم مخارج بسیار زیادی هم برای این عکس به ایشون پرداخت شده بود.
دستمزد زیاد.
بله
جناب جامی، من از دو تن سوال کردم، دو تن از شخصیت هایی که خیلی هم نزدیک بودن به پادشاه، یکی نخست وزیر نظامی ایران بود و یکی هم آقای طوفانیان، ارتشبد طوفانیان، که در دو گفتگوی جداگانه یکی از سوالهای من این بود که وقتی پادشاه در بیمارستان بودن آیا شما به دیدن ایشان رفتید یا نه، با اینکه در نزدیکی شما هم بودن. هر دو بهانه آوردن که ما نگران بودیم شاید آمریکایی ها بدشون خوششون نیاد از اینکه ما بریم و پادشاه رو ببینیم. نظرتون چیه؟
خیلی مشکل قضاوتش کردن. اینجا فقط نبود، حتی پس از فوتشون هم در قاهره
بله
بازی که از عمرای قدیمی ما و رجالی که در اونجا بودن و آقای احسان افشار تماس گرفت باشون که اگر میخوان شرکت بکنن، اونها هم همین بهانه را آوردن و نگاه میکردن به بالا که نکنه امریکایی ها خوششون نیاد.
عجب،
خیلی خیلی تعجب آور بود دیگه. خودتون اینو تجزیه و تحلیل کنید، اون چی که دلتون بخواد واقعا ازش درارید.
عجب.
صورت
و ما شاکی هستیم که چرا تاریخ ما رو تنبیه میکنه. خب وقتی ما این فرهنگ ما این باشه خب طبیعی است ما باید همیشه آماده این باشیم که تاریخ ما رو تنبیه بکنه و روزگار کمر ما رو بشکن.
متاسفانه باید بگم اینطوره.
بله
متاسفانه باید بگم اینطوره. به هر صورت
از بزرای از
بدم
نه
این شروع اشعه درمانی ایشون هم تقریبا به روزهای آخر داشت میرسید و ما امیدوار بودیم که خب بعد از اینجا به بر میگردیم به مکزیک. تماس با مکزیک گرفته شد که چه موقع آماده هستن با چه موقع بهتر هست که ما مراجعه کنیم. متاسفانه اونها هم کاملا رد کردن و گفتن موقعیت سیاسی امروز فرق کرده. من فکر میکنم مسئله هاستگیری خیلی روی اینها اثر گذاشته بود، در صورتی که وقتی که شاهنشاه میخواستن به مکزیک برن اونها تمام کادر سیاسی خودشون رو تقریبا از ایران خارج کرده بودن برای اینکه اونها هم قبلا فکر میکردن شاید آسیبی به سفارت مکزیک در تهران برسه. بنابراین نمیدونم که اونها هم با چرا خودشون رو جمع و جور کردن و از پذیرش ما سر باز زدن، که این هم باز یکی دیگر از چیزهایی بود که خیلی خیلی باعث تعجب شاهنشاه و شهبانو شد، به طوری که ما ناچار شدیم چون تمام اساسی همون رو در اونجا جا گذاشته بودیم فرستادیم که اساسی همون رو پس بیاورن و آقای آرموز اشخاصی رو تعیین کرد که برن اساسیه رو پس بیاورن و اساسیه ما رو پس آوردن. و باید اینجا در اینجا به عرضون برسونم که وقتی اساسیه رسید بازی کردیم دیدیم یک مقدار زیادی هم از اساسیه ما مفقود شده، به خصوص سیستم مخابراتی خصوصی خود من و سازمان من که از ایران آورده بودم به کلی نیست شده بود، چه وسا که اون سازمان حفاظتی اونجا خواسته بودن که برای خودشون این رو نگه دارن. بازم یه چیز دیگه جالب از اون بگم، یه چیزی پریشب دیشب که من صدای خودم رو میشنیدم گوش کردم که مثل یه لحظه سوال کرده بود که آیا ما اجاره کردین یا خریدین در مکزیک. میخوام بگم همه چی اجاری بود و اون خونه‌ای که شاهنشاه تشریف داشتن مال یه خانم ثروتمند مکزیکی بود که شما ببینید رفتار مردم چی هست. پس از خروج ما، بعد از اینکه دیگه ما برگشتی نداشتیم به مکزیک و اساسی همون آورده بودیم، اون خانم به اصطلاح ثروتمند و با شخصیت یک به اصطلاح امریکایی‌ها گاراژ سیلی باز کرده بود، یه مقدار اساسی خصوصی خودش رو به عنوان که این اساسی متعلق به خاندان سلطنت ایرانه، شاهنشاه یا شهبانو، مردم رو جمع کرده و با قیمت گزافی هم اینا رو فروخته بود. بنابراین باز همین یه چیزی از خصوصیات شخصیت انسان ها که آدم تعجب میکنه.
عجب پول دارم بود ها؟
بسیار بسیار. خونه ای که ما اجاره کرده بودیم مقدار زیادی هم در ماه کرایش میدادیم خودش ارزش عجیب و غریبی داشت، بر بسیار ثروتمند. به هر صورت همه اینا گذشت و یک روزی هم که بعد دیگه نزدیک پایان کار ما بود و شاهنشاه هم واقعا تمایل داشتن که هر چه زودتر بیمارستان رو ترک کنن، در صورتی که دکترها هنوز این آمادگی رو نداشتن این اجاره رو بدن، مثل اینکه خدمتتون قبلا عرض کردم آقای لورد کاتلر وکیل وایت هاوس آمدن به دیدار ایشون و به ایشون اطلاع دادن که محل تگزاس برای ایشون پیش بینی شده و ایشون میتوانن به اونجا تشریف ببرن. باز هم تکراری است که شاهنشاه منو خواستن، به من گفتن که ما به لکلند میریم و بالاخره یه روز صبح در اون هم در یک سحرگاه خیلی زود و سردی شاهنشاه با سیستم سیکیوریتی که FBI ترتیب داده بود از بیمارستان و بقیه شهبانو و بقیه که بودن در اونجا هم از بیکمن پالس که محل اقامت والد اشرف و شهبانو بود، از اونجا حرکت کردیم رفتیم به بیمارستان لاگاردیا و از اونجا با پرواز کردیم با یه هواپیمای DC-9 که مربوط به وایت هاوس و دولت امریکا بود به شهر به پایگاه لکلند که همونطور عرض کردم و اون بساطی در اونجا بود که دفعه پیشم اون رو بحث کردیم. اگر چیزی از اون لازم میدونید که دوباره مجددا بحث بشه یا سوالی دارید بفرمایید، یا این که من از اون بگذارم
لطف بفرمایید برای اینکه ما هر روز شنوندگان تازه‌ای به جمع شنوندگان اضافه میشه و ممکنه که اونها تصادفاً اون گفتگو رو نشنیده باشن، دقیقا توضیح بفرمایید برای ثبت در تاریخ.
موقعی که هواپیمای ما فرود آمد به لکلند در اون پایگاه هوایی، اون آقای جنرال اکر اصطلاح خودش آمده بود خوشخدمتی بکنه و یه سیستم حفاظتی خوبی رو برقرار کنه. به جای ماشین چند آمبولانس تهیه کرده بود برای اینکه دیده بود ماشین بلوت پروف نداره و گفته بود شاید آمبولانس حفاظت بهتری داره. بنابراین شاهنشاه و همراهان رو منهای وسایل و بار ما که استوار شهبازی و یه نفر دیگه اونجا موندن که وسایل رو به محل خودش ببرن، بقیه با دو آمبولانس و یک ماشین حرکت کردیم با یک بیمارستانی که در اون داخل آمبولانس اون مأمور FBI به من گفت ما داریم میریم به بیمارستان. من فکر کردم برای ادامه معالجه شاهنشاه، ولی وقتی وارد شدیم دیدیم چنین چیزی نیست. و این بیمارستان یه وضعیت خاص خودش رو داره و وقتی رفتیم به داخل اتاقها دیدیم همه با پنجره آهنی پنجره ها بسته است، با
نرده های آهنی
چیزای آهنی بسته است، به طوری که نه هم دید به بیرون نداریم و هم امکان باز کردن اون پنجره ها نیست. و در تخت ها هم همونطور که عرض کردم دستبندهای چرمی رو هنوز باز نکرده بودن و در اونجا گذاشته بودن برای اینکه بیمارا روانی گاهی وقتا احتیاج به این دارن که دست و پاشون رو ببندن. و این آقای جنرال فکر میکرد اونجا هم یه محلی است که در پیکرش بسته است و نفوذ به اونجا مشکله، که بعد به علت ناراحتی شدید اولی از دست که حق هم داشتن تشواردن بیرون از اتاق شاهنشاه. شاهنشاه اصلا به روی خودشون نمی آوردن و روی تخت دراز کشه بودن با همون لباس، چشماشون هم بسته بودن و مطلبی رو اظهار نمی فرمودن. اولی از دست شهبانده به بیرون تشواردن، خیلی ناراحت شدن، آرماهو خواستن، آرماهو هم شروع کرد تماس گرفتن با واشنگتن و اونها هم تقریبا تعجب از این کردن و اون جنرال هم دستبای خودش این مقداری گم کرده بود و یه نهاری در اونجا تهیه کردن که ما کسی تمایلی به خوردن اون نداشت. و بعد از ظهر اون روز خوشبختانه قبل اینکه شب بشه شاهنشاه و بقیه ما رو بردن به محل اقامت موقت افسران، که افسرانی که برای بازی و یا کار دیگه میان به اون پایگاه بتوانن به طور موقت در اونجا بمانن. و اون سویت هایی هم که در اختیار ما گذاشتن قبلا عرض کردم بهش تون میتونین مقایسه کنید با یک هتل یا این درجه سه امریکا که در سر راه ها شما ملازم میفرمایید،
یعنی مسافرخونه های وسط راه.
بله بود
در اون حد بود. در اون حد
دیزین وسط راه یا دیزین درجه سه به هر صورت.
جناب جامینی
شهبانو به قسمت محصول خودشون رفتن و یه دو قسمت دیگر هم تهیه کرده بودن که برای بقیه همراهان و ما همه به اونجا رفتیم و شاهنشاه در اونجا اقامت گزیدن.
جناب جامینی واقعا فکر میکنید که این فرمانده پایگاه از سر حسنیت مثلا آمبولانس فرستاده بود که شما و همراهان پادشاه خود پادشاه رو به اون قسمت، یعنی به قسمت به اصطلاح به قسمت بیماران روانی این پایگاه بیارن، یا اینکه نه این هم بخشی از یک برنامه یه جنگ روانی بوده؟ نمیدونم، من همش استنباط میکنم که تمام این برنامه های یه سناریوی زنجیره‌ای بوده که داشته دونه دونه پیاده میشد. من اینجوری تصور میکنم، البته زیاد به تئوری توطئه اعتقاد ندارم، ولی وقتی اینا رو کنار هم میگذارم میبینم در همه جا سیاست های مشابهی اعمال شده، توی بیمارستان، توی مکزیک، توی باهاماس، عکس العمل باهاماسی ها، عکس العمل مکزیکی ها که اون چنان استقبالی میکنن از پادشاه ایران و بعد به اون میگن که اینجا سرزمین دوم شماست، ما منتظریم که به وطن دوم خودتون برگردیم، اما چند روز بعد ناگهان کاملا حرف دیگری میزنن. یعنی معلوم میشه که اینا زیر فشارن و قرار نیست که در مملکت خودشون از پادشاه به اصطلاح استقبال بکنن یا از او پذیرایی بکنن.
امکان این هم هست، ولی برای اون جنرال کرمن تصور میکنم که به علت وقتی که کمی که بهش داده بودند و کسانی که بایستی از تشویق وزارت خارجه یا از جای دیگه برن و وارد به این کار باشن نفرستاده بودند، یک چنین چیزی پیش آمد. تا حد زیادی من جنرال فرمانده بیس رو مقصر نمیدانم، ولی به هر صورت همینطور گفته شاید هم سیستمی بوده که مخصوصا ایشون رو به موقع اطلاع ندادن، به موقع با ایشون مشورت نکردن، به موقع از ایشون سوال نکردن که چه خواهی کرد، به او ادوایزی بدن. در این نتیجه این چیزی ها پیش آمد چی آمد. بله
خیلی تشکر میکنم، اجازه که ادامه گفتگو رو بگذاریم برای پس فردا شب، چون فردا میدونم که شما گرفتاری دارید.
بله.
ما پنج شنبه شب با شما هستیم. بله
بله بله امیدوارم.
بسیار عالی، بسیار خیلی
امیدوارم که و و هر صورت وقتی هم که برای بینندگان تهیه می‌فرمایید مدت زیادتری باشه که واقعا من به من هم تلفن فراوانی میشه و می‌خوام کسانی باشن که سوالات زیادتری رو داشته باشن یا زیادی رو داشته باشن و البته اون دیگه با خود شماست که هر جوری که محبت بفرمایید و تهیه این کارو بدید
با کمال میل
کارو من هم بینندگان عزیز شما خواهد
حتما امیرانم شبی فرصت کافی به شما خواهیم داشت که هر پرسشی دارید با جناب کیومرث جهانبینی در میان بگذارید چون میدونم که تعداد زیادی مشتاقن که بر اطلاعات خودشون در این زمینه بیفزاید. همه ما احساس عذاب وجدان داریم میگه همه ما و من فکر میکنم که اینا کمک میکنه تو ما قدر این بارو زمین بگذارید. خداحافظ شما،
شب شما هم بخیر.